اول کون الوصف مخصصن للمسند الیه ای مقللن اشتراکه او رافعن احتماله. ما گفتیم در باب مسندون الیه در حالات مسندون الیه بحث میکنیم. یکی از حالات این است که مسندون الیه ما صفت داشته باشد، تابع داشته باشد، توابع پنج باشد، در میان نحویان نعت و توکید و بدل، عطف نسق، عطف بیان. کار از اونجا خرابه. بله، خب اینجا یک مسئله ای هست که دیروز عرض نشد و آن این است که چرا در بحث توابع، اینم از اینجا صف میشه، چرا در بحث توابع وصف را مقدم کردند بر بدل و تأکید و عطف نسق و عطف بیان؟ مگر نه این است که ما میخواهیم درباره متبوع شدن مسندون الی بحث کنیم و متبوع شدن پنج حالت پیدا میکند، یا صفت میآوریم، یا بدل، یا عطف بیان، یا نسق، یا تأکید. چه شد که صفت را مقدم کردند؟ دو دلیل داریم. دیدید که دیروز شروع ما به بحث چی بود؟ وصف بود، بعد درباره تأکید، بعد درباره مثلا بدل بحث میکنیم. صفت رو مقدم کردند، حتی در کتب نحوی هم وصف چیه؟ مقدمه. دلیلش چیه؟ میگوییم دو دلیل دارد. دلیل اول این است که از نظر قواعد نحوی و تقدم و تأخر کلمات، هر کلمه ای که صفت باشه بر کلمات دیگری که تابع غیر صفت باشند در جمله بندی باید مقدم بشه. شما در جمله بندی فاعل رو مقدم می کنید یا مفعول رو؟ مفعول اول رو مقدم می کنید یا مفعول دوم رو؟ میگید که اعتیت و زیدن درهما. هیچ گفته اید اعتیت و درهمن زیدن؟ روی قاعده نیست، بله در جایی باید باشد که خلاف قاعده باشه، منتها این خلاف قاعده غلط نیست. حالا قاعده اقتضا میکنه که اگر در کلام و جمله صفت باشه، بدل باشه، تأکید باشه، عطف نسق، عطف بیان، کدام رو در به اصطلاح مقدم کلام، مقدم کلام نه اول جمله ها، بعد از اینکه فعل و فاعل و مفعول و اینها اومدند و ما خواستیم تابع بیاریم، اگر هم بدل بود، هم عطف بیان، هم صفت، کدام رو مقدم می کنیم؟ صفت رو. یک دلیل. برای این که در عربی چنین کردند، ما نیز چنان می کنیم. کجا دلیل عین مدعا شد؟ شما از اولی که کتاب جامع المقدمات رو باز کردید، به شما گفتند چون چنین کردند ما نیز چنان میکنیم. ما که اهل لسان نیستیم، ما تابع اهل لسان هستیم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. دلیل دوم این است که چرا حالا صفت رو عرب مقدم داشته؟ شما این رو میخواهید ها، حواستون هست؟ ما خواسته شما رو میگیم، اما غیر خواسته شما رو هم میگیم. میگیم دلیلش کثرت استعمال وصف است نسبت به سایر توابع. آیا وصف کثیر الاستعمال تر است یا فرض کنید بدل وصف؟ شاید بعضی شما عطف بیان را هم خیلی خوب حفظ نکردید، اما صفت رو همتون میدانید. و علاوه بر اون در غیر عرب وصف بسیار میاد، اما عطف بیان و بدل شاید هیچ نیاد. به این دو دلیل وصف رو مقدم کردیم. این البته جزء بحث دیروزه، ولی چون دیروز عنوان نشد امروز بحث کردیم اول درس که فراموش نشه. خب حالا گفتیم که صفت میارند برای اینکه وصف کاشفه. علت دیگری هم برای آوردن وصف داریم و اون این است که وصف مخصص است. اینجا رو خوب دقت کنید که مطلب دقیق است از نظر تحقیقی و سطحی هست از نظر سطحی. ما میخواییم تحقیقی بحث کنیم. شما می دانید که اشتراک دو قسم است، یکی اشتراک لفظی و دیگر اشتراک معنوی. مثال بیاریم تا روشن بشه. مثلا کلمه عین که 74 معنی دارد چند بار وضع شده؟ 74 بار. پس مشترک لفظی آن است که به تعداد معانی اون لفظ وضع جداگانه داشته باشد. اگر در محله شما 10 جعفر نام است، 10 واضع این جعفر رو وضع کرد. برای چی؟ برای 10 تازه غیر نفر معنی دیگر هم دارد که طبق اون معانی هم باز مشترک لفظیست، چنون که گفتند جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت. آدمی دیدم که برخر بود سوار، زردکی میخورد و از آبی گذشت. این رو هم ما ترجمه کردیم. پس جعفری به معنای چیست؟ سبزی یا همون هویج، و اسم الاغم هست. برای هر یک از این معانی جداگانه چی شده؟ وضع شده. این مشترک لفظی. مشترک معنوی چیه؟ آن است که یک لفظ وضع شده برای یک معنا، اما نه جدا جدا، نه انفرادی، بلکه به صورت دست جمعی. رجل یعنی چه؟ مرد. به مرد کوتاه قد، بلند قد، پیر، جوان، سبز چهره، سفید چهره به مرد مثلا فرض کنید با سواد، بی سواد، با مرد بد سرشت و پاک سرشت به همه میگیم چی؟ رجل. رجل یک لفظ است که وضع شده برای این معانی، اما به طور اشتراک لفظی یا معنوی. این اشتراک معنویه. حالا که فرق اشتراک لفظی و معنوی روشن شد، بپردازیم به بحث خودمون. بحث خودمون این است که اگر ما یک کلمه ای بیاوریم که اشتراک داشته باشه چه لفظی چه معنوی، این کلمه مبهمه. اگر در محله شما 10 نفر جعفر نام باشه و من بگم جاءنی جعفر، مبهم است یا مبهم نیست؟ مبهمه دیگه، چون معلوم نیست کدام جعفر. اگر بگویم جاءنی رجلون، این هم مبهم هست یا نیست؟ هست. پس فرقی بین اشتراک لفظی و معنوی در ابهام نیست. حالا صفت که بیارم برای چیه؟ صفت که می آورم برای این است که صفت مخصصه. مخصص یعنی تخصیص میده و چیز مبهم به وسیله مخصص چی میشه؟ روشن میشه. درسته؟ 10 نفر جعفر نام در محله شماست، یکیشون عالمه، یکیشون تاجره، یکیشون زارعه، یکیشون کارمنده، یکیشون بسیجیه، یکیشون شهربانیه، یکی دیگرشون هم سرایه داره. اگر اینجا من صفت بیاورم و بگویم جاءنی جعفر العالم، جاءنی جعفر التاجر، جاءنی جعفر البسیجی، آیا روشن می شود یا نه؟ بله. چرا روشن میشه؟ چون تخصیص میخوره. یعنی این 10 تا جعفر که اشتراک داشت، از اشتراک میاد بیرون چی میشه؟ مختص میشه. جعفر تاجر اختصاص به یه فرد داره، جعفر عالم هم احتیاج به یک فرد داره. پس وصف میشه چی؟ مخصص. این مثال مال اشتراک لفظی. گفتیم که معرفه ها اگر متعدد باشند، علم ها اگر متعدد باشند، اشتراک لفظی دارن یا اشتراک معنوی؟ کدامشون؟ اشتراک لفظی. خوب مطلب رو نگه دارید که ما به اینا احتیاج داریم ها الان. خب حالا اگر من نکره بیارم بگم جاءنی رجلون عالمون، رجلم که دیگه زیاده، حالا جعفرم زیاد بود اما رجل دیگه از جعفر چیه؟ زیادتره. جعفر 10 تا بود، رجل چند تا؟ همه رجال دنیا رجلن، اروپایی باشه، آفریقایی باشه، هر جایی که باشه. خب وقتی من میگم جاءنی رجل، این ابهام داره چون اشتراک داره. اما وقتی میگم رجل عالم، عالم تخصیص میزنه رجل رو یا نه؟ بله. شما نگاه کنید توی صفایه چند تا رجله، بعد ببینید عالمش چند تاست. یقیناً عالم، رجل عالم از مطلق رجل چیه؟ کمتره. و هرچه کمتر بشه خصوصیت زیادتره و زودتر چی میشه؟ شناخته میشه. اینه که در شهرهای کوچک افراد زود شناخته میشن، در شهرهای بزرگ زود شناخته نمیشن. و خرابکاران قاعدتاً به کجاها میرند؟ شهرهای بزرگ. سرش همینه ها اینجاست. خب پس خلاصه وصف میاریم برای تخصیص. تخصیص یعنی تقلیل اشتراک، و با تقلیل اشتراک تعریف چی میشه؟ حاصل میشه. روشنه تا اینجا؟ این بود اصطلاح تخصیص در نزد بیانیین. پس وقتی بیانیین میگویند تخصیص، منظورشون هم معرفه هست و هم چی؟ نکره. درست شد تا اینجا؟ و اما اصطلاح نحویین، این همه که گفتم برای اینجاست که اینجا رو توجه کنید. نحویین وقتی تخصیص میگن منظورشون اینه که ما برای نکره چی بیاریم؟ صفت بیاریم. اگر من بگم جا انی زیدون العالم، نحوی این نوع صفت رو صفت تخصیصی میگوید یا نمیگوید؟ نمیگوید. پس این نوع توصیف را چه میگوید؟ توضیحی. پس اصطلاحات رو گم نکنید، برای هر گروهی اصطلاحی است. او میگوید توضیحی، اما بیانی میگوید تخصیصی. حالا همه این بحثایی که من چیدم برای همین دو سه خط بود که مصنف به اصطلاح بیانیین سخن گفته و شارح تذکاری میدهد درباره اصطلاح نحویین. برای اینکه شما گم نکنید بحث رو، ما اینجوری بحث رو ترتیب دادیم که برای شما گفتیم در معرفه ها و علم ها گاهی ابهام پیدا میشه. ابهامش از راه چی بود؟ اشتراک. اشتراک چی؟ لفظی. اینا رو برای شما گفتیم که دیگه این بحث کاملا روشن باشه و فرق بین اصطلاح نحوی و بیانی هم معلوم بشه. بله، در نکره ها نخیر، بحثشون روی معارفه که اختلاف پیدا کردن. پس گاهی وصف مخصصه. وصف مخصص رو هم فهمیدید از اول درس تا حالا. دو مطلب گفتم، گم نکنید. مطلب اول چرا وصف رو مقدم داشت، مطلب دوم وصف تخصیصی عند البیانی و عند نحوی. با همه بحث های دیگر دو بحث بود، گم نکنید. بحث سوم، گاهی وصف معنای مدح یا ذم داره. صفت رو میاریم برای چی؟ مذمت یا برای ستایش. این در کجاست؟ این در جایی است که موصوف شناخته شده باشد، و الا معنای مدح و ذم پیدا نمی کنه. ببینید، شما همه تون شیطان رو شناختید، درسته؟ حالا که شما شیطان رو شناختید، شیطان شناسید، اگر من بگم شیطان رجیم، براش یک صفت بیارم، این صفت توضیحی هست یا تخصیصی هست یا کاشف معنا هست، کدامشه؟ هیچ کدام، بلکه اینجا معنای مذمت داره. اگر بگویم شیطان بزرگ امروز در اصطلاح انقلاب و در قاموس انقلاب ما، شیطان به چه معناست؟ آمریکا. اگر بگم بزرگ، این بزرگ وصف مدحی هست یا ذمی؟ ذمی. یعنی شیطان و شیاطین همچون سلطان و سلاطین. پس خیال نکنید این صفت مدحیه، نه، این صفت ذمی هست و این در صورتی است که موصوف کاملا شناخته شده باشد و برای مدح بسم الله الرحمن الرحیم، الله ذات واجب الوجود است که می شناسد او را هر کسی. صفت رحمانیت و صفت رحیمیت معنای مدح میده، پس این هم یک قسم از مدح، یک قسم از وصف. قسم سوم صفت وصف تأکیدی هست. وصف تأکیدی اونجایی است که خود موصوف معنای صفت رو ضمناً میفهمانه، ولی ما صفت می آوریم برای تأکید بیشتر، یعنی در واقع صفت میاریم برای تأکید اون معنایی که در چی هست؟ در موصوف. مثل چی؟ مثل امس دابر کان یومن عظیما. امس موصوف معناش چیه؟ دیروز. دیروز چی؟ گذشته. خود دیروز یعنی گذشته یا آینده؟ خود دیروز معنی گذشته داره. حالا اگر بگم دابر، دابر وصفه، وصف تأکید کننده اون معناییه که در موصوفه. اون معنا چی بود؟ گذشته. در فارسی هم وصف توکیدی می آورند، میگویند دیروز گذشته به شما عرض کردم، فردای آینده به خدمتت میرسم یا به خدمتم میرسی. بله، فردای آینده. خب اینها همش وصف چیه؟ توکیدی هست. این که معناش روشنه. حالا قسم دیگری از وصف داریم که برای بیان مقصوده. این رو هم باید خوب گوش کنیم. صفت بیان مقصود میکنه. ببینید، من یه وقت یه چیزی میگم، گاهی منظورم یه فرده، گاهی منظورم چیه؟ جنسه. قبلا هم خوندیم که نکره ها هم معنای فرد میدن هم معنای چی؟ جنس. خوندید یا نخوندید؟ رجلون ممکنه یه فرد مراد باشه، ممکنه رجل بگم جنس مرد. حالا برای این که بفهمونم مراد من جنسه یا مراد من فرده، باید چکار کنم؟ صفت بیارم. پس صفت بیان مقصود میکنه. مقصود اینه که یا جنس مقصوده یا فرد. و چه زیباست این آیه، زیبا برای اون کس که بفهمد و اون کس که نفهمد براش زیبایی نداره، بلکه ثقالت دارد. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه. اینجا فلعر صفت دابه هست، یتی رو به جناهی هم صفت چیه؟ طائر. این صفت رو آوردیم که بیان جنس کنیم یا بیان فرد، کدامش؟ جنس، نه فرد. تفکر اولا ثم من تق ثانیا نتقین تق و انتق. خیلی اول فکر ونگهی گفتار. ببینید میگیم نیست هیچ جنبنده ای که این صفت داره در زمین باشه. اگر یه فرد جنبنده در نظر بود احتیاج به صفت نداشت. این صفت رو ما آوردیم برای معنای چی؟ تعمیم. تعمیم یعنی عمومیت دادن. میخواهیم تمام جنبنده ها رو شامل بشه. برای این که همه جنبنده ها جایگاهشون کجاست؟ زمینه. همه جنبنده ها. جنبنده ای که پرنده نباشد نیست مگر اون که در زمین است. شما از کرمه ها بگیرید، از حشرات بگیرید، از فیل و مورچه بگیرید، از سایر انسان و حیوان حساب کنید، همه در عرض هستند. پس شامل همه شد به قید فی الارض، شامل همه جنبنده ها شد. شما میگید آدمی نبود که رو زمین راه نره مگر اینکه در اون جشن شرکت کرده بود. آدمی نبود که روی زمین راه نره. این صفتشه. این صفت رو برای چی آوردید؟ برای تأمین و برای جنس. یعنی همه آمده بود. آمدیم به قسمت دوم. ولا طائر یطیر به جناحی. پرنده ای نبود که نپرد، که نپرد به دو بالش. خب هر پرنده ای حد اقل پرشش به وسیله چیست؟ به دو بال. پرنده هایی هم داریم چهار بالند، ولی اون که با چهار بال پرواز کند حتما دو بال رو هم داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پس این یطیر به جناحی شامل همه پرنده ها میشه یا نه؟ بله. ملخ ها بیش از دو بال دارند و همچنین زنبور ها و همچنین یک حشراتی هست که در کتاب‌های طبیعی آخوندک بهش میگویند. دیدید که روی آب پرواز میکنه. سنجاقک هم بهش میگن در بعضی جاها. درشترهاش رو اونجور میگن. بله. خب پس هر چه که خلاصه پرواز کننده است، حالا شما حشره یا غیر حشره، ما میخوام بگیم پرواز میکنه. هر پرواز کننده ای که با چهار بال پرواز کنه دو بال رو هم داره. پس این آیه شامل تمام موجودات زمینی و پرنده های هوایی شامل همشون میشه. به چه وسیله شامل همشون شد؟ به وسیله صفت. چرا شد؟ برای اینکه صفت بیان چی میکنه؟ جنس. بیان جنس میکنه. جنس هم عمومیت داره. رجل یعنی جنس مرد عمومیت داره، اما فرد عمومیت نداره. نکره در سیاق نفی مفید عمومه، این درست. اما برای تعمیم بیشتر و به عبارت مصنف که عبارت بسیار خوبی هست که میگوید، عبارت شارح البته، برای بیان مقصود، این وصف مقصود ما رو چه میکنه؟ خوب بیان میکنه، دیگه یه فردم باقی نخواهد موند. عبارت رو دقت کنید که امروز مطالب ظریف زیاد داره. از پسس مسندون الی، مخصص یعنی مقلل اشتراک یا رافع احتمال، و در عرف نهاد تخصیص عبارت است از تقلیل اشتراک در نکره ها، و توضیح عبارت است از رفع احتمال حاصل در معرفه ها. پس ای اصطلاح نحویین با اصطلاح بیانیین دو تا شدها، ما شکافتیم، شما هم خوب با دقت نگاه کنید. مثل زیدون تاجر و عندنا، پس به درستی که وصف زید به تاجر برطرف می کند احتمال تاجر و غیر تاجر را، یا به جهت بودن وصف است برای معنی مدح یا برای معنی ذم، مثل جاءنی زیدون العالم یا جاءنی زیدون الجاهل، در مکانی که معین باشد موصوف، گفتیم وصف اونجاست، مدح اونجاست که موصوف چی باشه؟ معین باشه، که قصد می کنم زید را معین باشه قبل از ذکر وصف، و الا که اگر معین نباشد هر آینه خواهد بود این وصف، وصف چی؟ مخصص. یا به جهت بودن وصف است تأکید، مثل امس دابرو کان یومن عظیما، پس به درستی که لفظ امس از چیزهایی است که دلالت بر گذشتن می کند. و گاهی وصف برای بیان مقصود و تفسیر مقصود است، مثل قول خدای تبارک و تعالی و ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیرو به جناهی، در مکانی که وصف کرده دابه و طائر را به اون چیزی که از خواص جنس دابه در زمین، نه فرد دابه. یمکن که یک فردی از دابه یک وقتی در زمین نباشه، ولی جنس عموماً فی الارض. برای بیان اینکه قصد از این دابه و طائر به سوی جنس غیر از فرده، و به این اعتبار که نظر به جنس است افاده داده این وصفی را که ما بیان کردیم، زیادی تعمیم و زیادی احاطه را، احاطه یعنی توسعه یعنی گستردگی. و اما توکیدو عبارات تمام شد. بحث دیگر این است که چرا مسندون الیه رو مؤکد می آورند و برای اون تأکید ذکر می کنند. میگوییم تأکید برای معنی تقریر هست. بارها لغت تقریر معنا شده. تقریر یعنی چه؟ تثبیت، یعنی محکمکاری، پابرجا کردن، محقق و ثابت کردن. اون وقت این تأکیدم دو قسمه، گاهی لفظی هست و گاهی معنوی هست. تأکید لفظی آن است که این لفظ تکرار بشه، مثل جا انی زیدون زیدون، آمد مرا زید زید. گاهی معنوی هست و اون اینه که به وسیله کلمه نفس یا عین انجام میگیره و اینجا تأکید معنوی که میگوییم شامل تأکید لفظی هم میشود. حالا ما به معنوی امروز چون نمیرسیم نمیپردازیم، اما به لفظی میپردازیم. تأکید لفظی رو چرا میارن؟ برای اینکه ممکن است سامع از شنیدن لفظ مسند علیه غفلت داشته باشه، یا نه ممکن لفظ مسند علیه رو شنیده باشه اما حمله بر معنای خودش نکنه. پس تأکید لفظی در دو مورد میاد. مورد اول، جایی که متکلم احتمال میده که مخاطب لفظ مسند الیه رو چیه؟ نشنیده. چرا نشنیده؟ یا به خاطر این است که یه مقدار دور از ما، احتمال میدیم درست نشنیده، یا به خاطر این است که دور نیست اما گوشش سنگینه، یا به خاطر این است که نه دور است و نه گوشش سنگین، بلکه چیه؟ حواسش نیست. ببینید اینهایی که حواسشون گاهی پرت میشه مطلب رو خوب میفهمند. بله همون دیگه، چون حواسش نیست ما احتمال میدیم کلمه اول رو نشنیده باشه، کلمه دوم رو میاریم برای اینکه خوب جا بیفتد. پس سر تأکید لفظی روشن شد. میگیم جاءنی زیدون، زیدون. این یک قسمت بحث. قسمت دیگه اینه که ممکنه بشنوه اما متکلم احتمال میده این آقا که این لفظ رو شنیده حمله بر معنای خودش نکرده. اینم یه احتمال. انسان یه وقت یه چیزی رو میشنوه ولی حمله بر معنای خودش میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. من میگم جا ان الامیر، شما شنیدید که من امیر گفتم ولی پیش خودتون میگید بابا امیر کجا میاد اینجا؟ ها لابد رانندش بوده مثلا، فرض کنید، یا نوکرش بوده. این حالا میگه جا ان الامیر، شنید اما حمله بر معنای خودش نکرد. من میگم جا ان الامیر، امیر خودش بود. امیر دوم یعنی چه؟ یعنی خودش بود. اینجا هم تأکید لفظی به کار میرود. خب حالا تأکید معنوی کجاست؟ به اون میرسیم. ولی اینجا یک قیله داره که یک بحث دقیقی هست نسبتاً. این مقدار رو من بخونم ببینیم وقت میمونه یا نه. و اما تأکید مسند الیه پس برای تقریر، یعنی تقریر مسند الیه، یعنی تحقیق مفهومش و مدلولش، که قصد میکنم من قرار دادن مسند الیه رو مستقر و محقق و ثابت به طوری که گمان نرود به این مسند الیه چی؟ غیر مستدون الیه. مثل جا انی زیدون، زیدون، زمانی که گمان کند متکلم غفلت سامع رو از شنیدن لفظ چی؟ مستدون الیه. احتمال میدم نشنیده. بله لذا تکرار میکنم این مطلب در دهات دیگه زیاد هست. شما دیدی یکی میره بالای بلندی یک کلا نمدی هم داره ور می داره اینجوری، بعد صدا رو بلند می کنه حسن حسن اینجوری که می کنه، هم با اشاره و هم با تکرار مطلب خودش رو می رسانه. یا از حمل او را بر معنایش، حمل مسند الیه رو بر معناش شنید اما حمل بر معنا چیه؟ نکرد. مثل مثالی که زدم جا ان الامیر، الامیر. یا زید، حالا همون مثال زید، اما حمله بر غیر زید کرد، حمله بر بچه زید کرد. و قیل المراد و تقریر الحکم نحو انا عرفت و اول محکوم علی. اینجا تقریر حکم یه بحثی دقیق که باید این رو اول درس فردا انشاءالله به شرط حیات برای شما خوب بشکافیم تا این روشن بشه.